بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه صدم تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان هستیم در هفته آذر 1402. من ابتدای جلسه اولا یه عذرخواهی میکنم، یه مقداری ناخوش احوالم، بل همین مجبورم شمرده تر صحبت کنم و ابتدای کلاس هم من روایت این جلسه نمیخونم. دلیلش هم اینه که در بحثی که برای امروز ما داریم، که امیدوارم برسیم بحثمون رو تمام کنیم چون دوستمونم ارائه دارن، احادیثی مندرج هست که در واقع هم فضیلت اهل بیت علیهم السلام درش هست و هم مظلومیت. خب ما ادامه حوادث بعد از سقیفه رو میخوایم بررسی بکنیم، یعنی حوادث مرتبطی که در پی سقیفه انجام شده رو مرور کنیم. خب یک موردش هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اگر اشتباه نکنم در 5 جلسه روایتش بررسی شد. بررسی اوضاع جامعه، تدابیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مواجهه با این فتنه و موارد دیگری از این قبیل نیاز به بررسی داره. یک روایتی رو ابتدا عرض میکنم از کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی جلد 1 صفحه 86 از امام صادق علیه السلام، که مضمون روایت تهدید به نفرین اهل سقیفه از ناحیه وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است. عن صادق علیه السلام انه لما استخرج امیر المؤمنین من منزله، امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی امیر المؤمنین رو از خونشون بیرون کشیدند، خرجت فاطمه سلام الله علیها خلفه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت سر اون حضرت آمدن، در پی اون حضرت آمدن. فما بقیت امرأتون حاشمیتون الا خرجت معها، زنهای دیگر بنی هاشم که در اون اطراف بودن و خیلی هاشون تمرکز داشتن در اون منطقه بنی هاشم، زنان بنی هاشم هم آمدن بیرون همراه حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا در این روایت اون یاری کردن امیرالمؤمنین نیومده، یه مضمون دیگر آمده که احتمالاً بعد از اون یاری کردن امیرالمؤمنین بوده، که حتی انتهت قریبا من القبر، تا اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک قبر پیامبر آمدن. فقالت لهم خلوا عن ابن عمي، و به اون مهاجمان فرمودن که پسر عموی من رو رها کنید، هم با اقتدار هم با صراحت. خلوا عن ابن عمي، پسر عموی من رها کنید. فوالذي بعث محمدا ابي صلى الله عليه واله وسلم، سوگند به اون خدایی که پدر من رو، محمد صلوات الله علیه رو، به حق برای پیامبری برانگیخت، ان لم تخلوا عنه، اگر او رو رها نکنید، لانشرن شعری، موی خودم رو پریشان میکنم. که من اینو توضیح میدم، عجله نکنید، معنیش چیه؟ گیسو پریشان میکنم، یعنی برای نفرین شما. و اونا این معنا رو درک میکردن که وقتی این حرفو میزنه یعنی میخواد ما رو نفرین کنه. ولأذعن قمیص رسول الله علی رأسی، پیراهن رسول خدا رو روی سرم میذارم و اینطور به خدا شکایت میبرم. ولأصرخن الی الله تبارک و تعالی، به درگاه خدای تبارک و تعالی ناله سر میدم. فما صالحون به اکرم علی الله من ابی، فرمی نه صالح پیامبر نزد خدا گرامی تر از پدر من بود. گرامی تر نبود، پدر من گرامی تره. ولن ناقتو به اکرم منی، و نه اون شطره، اون ناقه صالح گرامی تر از من بود. ولل فصیل و به اکرم علی الله من ولدی، نه اون بچه شطور گرامی تر از فرزندان من در پیشگاه خدا بود. قال سلمان رضی الله عنه، جناب سلمان رضی الله عنه علیه الصلاه و السلام، رحمت الله علیه، این شخصیت برجسته تاریخ اسلام، ایشون عرض کرد کنت و غریبا منها، من نزدیک حضرت بودم، نزدیک حضرت زهرا بودم وقتی این حرفو زدن، اون حوالی بودم. فرأیت والله اساس حیطان مسجد رسول الله تقلعت من اسفلها. بعد از این سخنان حضرت متوجه شدم که ستونهای مسجد پیامبر به حرکت در آمدن، تقلعت من اسفلها، و از پایین این ستونها انگار لرزشی و حرکتی ایجاد شد. حتی لو اراد رجل ان ينفذ من تحتها لنفذ، یعنی انگار که نه این ستونها از جا داشت در می اومد و این گودی که این زیر ایجاد شده بود، اگر کسی میخواست نفوذ کنه به اون زیر ستونها میتونست، یعنی قشنگ این ستونها تکون خورد. فدنوت منها، نزدیک حضرت زهرا شدم. فقلت یا سیدتی و مولاتی، ای بانوی من، ای مولای من، ای سیده من، ان الله تبارک و تعالی بعث اباک رحمتن، خدا پدر تو رو به عنوان رحمت برای عالمیان مبعوث کرد. فلا تکونی نقمتن، تو عذاب و نقمت این امت نباش، خوب نیست که شما خواستار عذاب و نقمت این امت باشی. و رجعت، حضرت برگشتن، و رجعت الهیتان حتی سطعت الغبرتو من اسفلها، این ستونها به حالت اولی برگشت، تا جایی که در واقع وقتی ستونها جا خورد یه گرد و غباری از زیرش بلند شد. فدخلت فی خیاشی منا، و اصلا این گرد و غباری که به هوا متساعد شد وارد خیشوم ما شد، یعنی ما در بینی خودمون احساس کردیم خاکی که از زیر این ستونها بلند شد. این یک روایت. روایت دیگری در همین مضمون از کتاب تفسیر عیاشی، مرحوم عیاشی یکی از صاحبان تفاسیر معثوره، یعنی تفاسیری که ما به اونها میگیم تفاسیر روایی، تفاسیر خبری. روایت میاره، یعنی ذیل هر موضوعی یک روایتی میاره. برای همین شما تفاسیر معثور رو وقتی مطالعه میکنید میبینید که ذیل همه آیات تفسیر نیست، چون روایتی در اون باب به دست مؤلف نرسیده و روایت نداشته که اونجا جایگذاری کنه. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان زیاد به این تفسیر در بحث‌های روایشون ارجاع میدن. در جلد 2 صفحه 67 قبلی از کتاب احتجاج بود که این روایت به یه معنایی در همین مضمونه و اوج ولایت پذیری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم نشون میده که فخرجت فاطمه فقالت یا ابابکر، وقتی فاطمه زهرا چنین دید صحنه اینطور اتفاق افتاد، بیرون آمد و گفت ای ابوبکر، اتورید ان ترملنی من زوجی، تو میخوای شوهر من رو به قتل برسونی و منو بیوه کنی؟ چون اینا تهدید کرده بودن به قتل امیرالمومنین، من قبلا روایتش گفتم. والله لئن لم تکفه، اگر دست بر ندارید، والله لئن لم تکف عنه، اگر از او دست بر ندارید، لانشرن شعری، موهای خودم رو پریشان میکنم، ولاشقن جیبی، و دست به جامه میبرم و جامه خودم رو میدرم، ولآتین قبر ابی، و و میرم کنار قبر پدرم. ولأصیحن الی ربی، نزد قبر پدرم میرم با شیون و زاری از شما شکایت میکنم. فأخذت بید الحسن والحسین علیهم السلام، دست امام حسن و امام حسین رو گرفت. و خرجت ترید و قبر النبی، و آهنگ قبر پیامبر کرد، یعنی قصد کردی بره کنار قبر پیامبر. فقال علی لسلمان، امیر المؤمنین که اینجا ظاهرن حضرت در بند اونها بودن، به سلمان فرمودن که ادرک ابنت محمد، برو و دختر محمد صلوات الله علیه رو دریاب، یعنی برو مانع شو. فانی ارا جنبتی المدینه تکفان، من میبینم که دو سوی مدینه به لرزه در آمده. والله نشرت شعرها و شقت جیبها و اتت قبر ابیها و ساحت الی ربها. اگر این چند تا کارو بکنه، اگر گیسوانش رو افشان بکنه، اگر جامه بر تن بدره، اگر کنار تربت پاک پدرش بیاد و با شیون و زاری از امت به خدا شکایت کنه، لا یناظر بالمدینه ان یخسف بها و بمن فیها، خدای متعال مدینه رو مهلت نخواهد داد، مدینه رو در زمین خسف خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی در زمین فرو خواهد برد و از صحنه روزگار محو میکنه با هر کسی که روی اون هست. فادرکها سلمان رضی الله عنه، سلمان خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، عرض کرد یا بنت محمد ان الله بعصباک رحمتا فرجی، ای دختر رسول خدا، خدای متعال پدر تو رو به عنوان رحمت للعالمین مبعوث کرده، به خاطر پدرت برگرد. فقالت یا سلمان یریدون قتل علی ما علی صبر، ای سلمان اینا میخوان علی رو بکشن، بر کشتن علی جای صبر نیست. فدعنی حتی آتی قبر ابی، اجازه بده منو رها کن، کاری با من نداشته باش تا کنار قبر پدرم برم. فانشر شعری و اشق جیبی و اسیح الی ربی، که گیسو افشان کنن، جامه بر تن بدرم، با گریه و زاری به خدای متعال شکایت کنن. فقال سلمان انی اخاف ان یخسف بالمدینه، سلمان گفت می ترسم خدا با این کار مدینه رو در زمین فرو ببره. و علیون به اسنی الیکه، من سر خود نیومدم، علی من رو فرستاد به سمت تو. علیون به اسنی الیکه یعمرو که ان ترجعی له الی بیتک و تنصرفی، علی علیه السلام دستور داده که تو به خانه برگردی و صبر پیشه کنی. فقالت اذن ارجع و اصبر و اسمع له و اطیع، چهار تا، من به فرمان علی گردن مینهم، برمیگردم، صبر میکنم، سخنش رو به گوش جان میشنوم و از او اطاعت میکنم. خیلی این تعبیر درش اوج ولایت پذیریه. فقالت اذن، صحنه صحنه عادی نبوده، یعنی حضرت زهرا قصد انجام یک مواجهه جدی به یه معنایی با دستگاه خلافت داشته و خواست نفرین کنه، و خدای متعال به نفرین او اهمیت میده، شخصیت عادی نیست. حالا مثلا نفرین کردن هم شده حربه یه سری پدر مادرها، تو میخوان بچه رو بچزونن، مثلا سری آقت میکنن، مثلا نفرینت میکنن، بچه داره طاعت خدا انجام میده، پدر مادر نفرینش میکنه، مسجد بری نفرینت میکنه. این حربه است برای بعضی پدر مادر. این فاطمه زهراست، این کسی که داره این کارو میخواد بکنه شوخی نیست، کم آدمی نیست، کم شخصیتی نیست. فقالت اذن ارجع و اصبر و اسمع له و اطیع، من برمیگردم، صبر میکنم، میشنوم سخن علی رو به گوش جان و از او اطاعت میکنم. خب یه شبهه اینجا ممکنه مطرح بشه، من اینو بگم که اتفاقا برخی از مخالفان حجاب هم بهش دامن زدن، به این شبهه. از جمله یه آقایی، حالا اسمشو نمیخوام بگم، یه کتابی نوشته به عنوان حجاب در عصر نبوی که کتابش اجازه چاپ هم نگرفت، اینا خواستن به عنوان شاهد بگن خب پس حجاب در زمان پیغمبر اکرم و بعد از اون اجباری نبوده. همین فرازی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که بله ایشون فرمودن والله لا ان لم تکف عنه لانشرن شعری ولا اشقن ولا اشقن جیبی ولا آتین قبر ابی ولا اسیحن الی ربی، اگر دست از علی بر ندارید من گیسوهای خودم رو پریشان میکنم. پس اصلا حجاب اجباری نبوده که حضرت، یعنی مثلا یه نفر موهاش مرتبه میگه که برای نفرین کردن این گیسوها رو اگر باز کنم و پریشان کنم این برای نفرین شما کافیه. خب من دو تا روایت عرض کردم، در یک روایت در ادامهش آمده بود که اگر دست از او بر ندارید اِلَّمْ تُخَلُّ عَنْهُ لَأَنْشُرَنَّ شَعْرِي وَلَأَزْعَنَّ قَمِيصَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِي، پیراهن پیغمبر رو بر سرم میگذارم، یعنی که انّا من خمار رو بر میدارم، این حجاب رو بر میدارم به جاش پیراهن پیغمبر روی سرم میذارم. این که اصلا میتونه یه جواب باشه خود این که در مناقب آل ابی طالب آمده، از کیه مناقب آل ابی طالب؟ ابن شهرآشوب مازندرانی در جلد 3 صفحه 339. اما جدای از این روایت، آیا واقعا منظور حضرت اینه که من این کار رو در پیش چشم مردم انجام میدم؟ منظور اینه که من میخوام دعا بخوانم، دعای علی. دعای علی چی میشه؟ نفرین. دعای له، دعایی به نفع طرفه. دعای علی بر زیان او، یعنی نفرین کردن. خب وقتی من میخوام این کارو بکنم، آیا دلالتی داره که در حضور مردان صورت بگیره این کار؟ نه، دلالتی نداره. حضرت نگفتن من جلوی مردان میخوام این کارو بکنم، میتونم تو خونه خودم این کارو بکنم. ضمن اینکه فهمیدن لعاتیان قبر ابی، یعنی من به نزد قبر پدرم میرم و چنین کاری میکنم. خب سوال اینجاست که رسول الله کجا دفن شدن؟ ما قبلا بحث کردیم در منزل خود فاطمه زهرا، یعنی موضع دفن پیغمبر منزل فاطمه زهراست، ملحق به بیت فاطمه زهراست، در مجموعه خانه حساب میشه. شما ممکنه بگید در روایت قبلی پس چطور زنای هاشمی بیرون آمدند؟ خب حضرت زهرا در پی امیرالمومنین آمدن، برگشتن به سمت قبر پیغمبر، این حلش. یا در اون روایت قبلی چطور فاطمه زهرا آمدن کنار قبر پیغمبر با حسن و حسین، بعد از اینکه امیرالمومنین بردن حضرت بیرون از خانه، برگشتن کنار قبر پیغمبر. وقتی ایشون تنها در خانه باشند، از نگاه مردان مستور باشند، آیا دلالت بر این داره که حجاب نداشتن؟ در منزل خودشون، در اتاق خودشون ممکنه نفرین کنن. حضرت تو این روایت نگفتن که من در حضور شما شما رو نفرین میکنم که و از خدا میخوام شما رو عذاب کنه. این کار هم دریدن پیراهن و این هم که نشانه اوج عذاب و مصیبته. مثلا شما دیدی کسی از مصیبت میشه وارد میشه، مثلا دست میبره به یقه خودش یا مثلا بخش از لباس خودش از شدت ناراحتی. نشان دهنده اینه که حضرت از این که مانعی اونها رو از این کار منع کنه مایوس شدن. اگر اونها قدر و منزلت حضرت رو نزد خدا بدانند و این که خدای متعال دعای ایشان را استجابت کرده، مستجاب کرده، ممکنه بلایی بر سر اونها نازل بشه، باعث میشه تا اونها از کار خودشون پشیمان بشن، خجالت زده بشن، دست از قتل علی علیه السلام بردارن. و عرض کنم که در فرهنگ عربی هم ما به قول معروف داریم، اینم توضیح بدم که بالاخره ما در فرهنگ عربی هم باید بدونیم این به چه معنا بوده. حالا پیراهن دریدن که خب واضحه دیگه، نشانه عزاست. این در واقع گیسوی خودمو پریشان میکنم اینا، وقتی حضرت این جمله رو میگن برای مخاطب آشناست، دقت دارید؟ اون لحظه مخاطب نمیگه این یعنی چی این کار. مخاطب چی رو درک میکنه که میخواد نفرین کنه؟ اینو درک میکنه، نمیگه که مثلا گیسو افشان کردن و گیسو پریشان کردن اینا یعنی چی. که این رسم زنان عرب بوده در اون زمان که وقتی مصیبت سنگینی به اونها وارد میشده، قناع و خمار رو از سر بر میداشتند. مثلا حتی برخی از شاعران هوسباز عرب وقتی این صحنه ها رو می دیدن و وقتی یه زنی این کارو در حضور مردان نامحرم انجام میداد یا مسلمان نبوده در زمان جاهلیت در حضور دیگران این کارو انجام میداد، فرصت رو غنیمت میشمردند و به توصیف زیبایی های زنان میپرداختند. بالاخره یعنی یه چشچرونی این وسط میکردن. مثلا یکی از شوهرهای دوران جاهلیت هست به نام محلحل با هی دو چشم، که در وصف زنان قبیله عرض کنم خدمت شما یکی از قبایل ظاهراً بنی کلیبه، بعد از کشته شدن مردان اونها میگه و یقمن ربات الخدور حواسرن یمسحن عرض ذوائب الایتامی. زنان، اون زنانی که سر و صورت پوشیده بودن، خمار از سر و نقاب از صورت برداشتن و بر موهای به قول من ذوائب یعنی موی جلوی سر، بر موهای مثلا یتیم ها دست میکشیدن. مثلا ما زنه همسرش رو از دست داده، به قول معروف گیسو افشان کرده، حجاب برداشته، داره بچهش که یادگار همسرش رو ناز میکنه، مثلا دست میکشه روی سرش. یا مثلا یکی شاعر دیگری هست به نام ربیع ابن زیاد که او هم از شعرهای جاهلی است. نحوه عزاداری زنان رو در مرگ مالک ابن زهیر بزرگ یکی از قبایل اینگونه توصیف کرده: من کان مسرورن به مقتل مالکن فلیعت نسوتنا به وجه نهاری. هر کس از کشته شدن مالک خوشحاله در روز بیاد به نزد زنان قبیله ما. یجد النساء حواسرن، که این در واقع حاصر الرأس، حاصر الرأس معروف در اصطلاحات عرب یعنی سر برهنه. یجد النساء حواسرن یندبنه یلطمن اوجههن بالاسحاری، که اگر در روز بیاد به نزد زنان قبیله ما میبینه که زنان سر برهنه شده ناله میکنن و سحرگاهان به صورت خودشون سیلی میزنن. قد کن یخبعن الوجوه تسترن فالیوم حین برزن للنظاری، در حالی که قبلا اینا صورت خودشون رو میپوشوندن، اما امروز به خاطر مصیبت مالک در مقابل دیدگان نمایان شدن و قناع ندارن. خب این نشون میده که این رفتار خاصی بوده در ایام عزا، و همین که شاعران این صحنه آشکار شدن موی سر و کنار رفتن قناع رو، که قناع یعنی مثل پوشیه الان، سروده اند، یعنی در دیگر مواقع این زنها چی بودن؟ این زنها پوشیده بودن. یعنی برای خود شاعره جالبه، داره توصیف میکنه که اینا برداشتن، یعنی قبلا اینا حجاب داشتن که الان دارن این کارو میکنن. یک رفتار کاملا غیر رائجی بوده که تعجب و اعجاب شاعر رو برانگیخته. اما دیگر زنان از سال 5 تا 7 هجری که آیات حجاب نازل شد، چرا گفتم 5 تا 7 چون در واقع سالش اختلافیه، دیگه موظف بودن حتی در این مواقع هم موی سر خودشون رو آشکار نکنن. خب نمیشه که حضرت زهرا سلام الله علیها به دستور اسلام و قرآن عمل نکنن، که این سر برهنه کردن دلالتی بر این نداره که حضرت در حضور مردان این کارو کردن. نکته بعدی، یکی دیگر از حوادث بعد از سقیفه، تعجب پدر ابوبکر از بیعت مردم با فرزندش است، که بعد از پایان بیعت وقتی خبر اصحاب سقیفه و خلیفه شدن پسر ایشون یعنی شازده ایشون به ایشون رسید، یک کلام مستدلی رو بر زبان جاری کرد. البته این کلام نه از حب علی، یک شیء من حب الرئاسه درش هست که خودش هم ان کان الامر فی ذلک بالسن، گفتش که اگر به سن و ساله، گفتن خب چرا با ابوبکر بیعت شد، گفتن چون سنش از همه بیشتر بود، بالاخره پیرمرد بود با تجربه بود. گفتش که فانا احق من ابوبکر، خب با من بیعت می‌کردی، اگر به سنه من به خلافت از او شایسته ترم. البته اینجا یه تصریح هم کرد، این تیکه اولش یه چیزی تو مثل حب ریاست توش که خب انگار مثلا اگه به سن خب ما باید خلیفه میشدیم، چرا بچه‌مون رفت مثلا خلیفه شد. بعد گفت لقد ظلموا علیا حقه، حق علی رو خوردن، به علی ظلم کردن. و قد بایع له النبی و امرنا به بیعته، پیغمبر برای او بیعت گرفت، کجا؟ قدیر. و امرنا به بیعته، و ما رو به بیعت با او امر فرمود، امر فرمود به ما، دستور داد به ما، پیشنهاد نکرد، توصیه نکرد. این در احتجاج طبرسی آمده، جلد 1 صفحه 88. این داستان، حالا ممکنه شما بگید خب این که منبع شیعیه، در منبع اهل سنت هم هست، اینجوری نیست که فقط منابع ما آورده باشن، احتجاج منبع شیعه است. در منابع اهل سنت هم در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی آمده که قیل لابی قحافه یوم ولی الامر ابنه، به ابو قحافه، ابو بکر ابن ابی قحافه، پدر ابو بکر، روزی که امر خلافت به پسرش واگذار شد گفتن که قد ولی ابنک الخلافه، پسرت خلیفه شد. فقرأ این آیه رو خوند، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء ثم قال لما ولو، گفت حالا خب این اول یه آیه خوند که بله خداست که بالاخره ملک رو به هر کی بخواد میده، ملک رو بخواد از هر کی میگیره، یعنی خدا داده به ابوبکر، یعنی همچین خیلی بعدش هم نیومد. گفت حالا چرا، چی شد پسر ما خلیفه شد بین این همه آدم؟ قالول سنه، به خاطر سنش. خب انا اصلا نومن، من که بیشتر سنم، من زنده ام الان. و اینو در تاریخ به یادگار گذاشت. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 222. یه بحث بسیار بسیار مهم می‌داریم ما که به عبارتی اون نقطه اتکا جلسه امروز ماست. جایگاه بیعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با خلفا برای خلفا چه بود؟ یعنی این بیعت امیرالمؤمنین، بیعت کردنشون چه اهمیتی برای اینا داشت؟ مرحوم علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب از صحیح من سیرت الامام علی در حوالی جلد 9 و 10 در اون نسخه 53 جلدی عربی، ایشون یه نکته بسیار دقیقی دارن، اونم اینه که خلاصش اینه که در جریان سقیفه اون چیزی که خلفا رو راضی می کند سکوت امیرالمؤمنین نیست، بلکه بیعت اوست. این جمله خیلی مهمه. اون چیزی که خلفا رو از امیرالمؤمنین راضی می کنه سکوت امیرالمؤمنین نیست، بیعت اوست. چرا؟ چون یه شخصی مثل سعد بن عباده خزرجی که ما قبلا بحث کردیم در سقیفه کاندیدای خلافت بود از ناحیه قوم خزرج و بعد کار از دست او در آمد و یکی از خود خزرجی ها خیانت کرد و قبیله اوس هم که از خدا خواسته گفتن اگه ما با مهاجرین بیعت نکنیم اینا رئیس میشن و سعد بن عباده زیر دست و پا موند و من جریانش رو قبلا گفتم که بعدا هم دستگاه خلافت او رو حذف کرد، گفتن جنیان کشتنش، ترورش کردن، بعد انداختن گردن در واقع اجنه. خب سعد ابن عباده خزرجی هم از بیعت با ابوبکر سر باز زد، اما جایگاه امیرالمؤمنین اصلا قابل مقایسه نیست با جایگاه سعد ابن عباده. یعنی او هم بیعت نکرد، ولی بیعت نکردن امیرالمؤمنین برای دستگاه خلافت مهمتر بود یا بیعت نکردن سعد ابن عباده؟ تازه سعد ابن عباده هم هزینه شو داد. امیرالمؤمنین شهادت‌های صریحی از ناحیه خدا و پیامبر در دست داره که من در طول ترم‌های گذشته بحث کردم، نه یک بار، نه دو بار، بارها پیغمبر به دستور خدا شایستگی، افضلیت، عصمت، اعلمیت در مورد امیرالمؤمنین اثبات کرده، فرموده، مطالب به یادگار گذاشته که نشون میده ایشون فقط شایسته خلافت در بین مردم هست. بیعت مردم در روز قدیر رو هم همراه خودش داره که بعدن یه اشاره همین جلسه خواهم کرد که حتی اهالی سقیفه هم، اهالی سقیفه که دارم میگیم یعنی رؤسایی که در سقیفه نقش آفرینی کردن و اونایی که اونجا حاضر بودن رأی دادن و بیعت کردن با ابوبکر، اینها هم در قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن. آیات فراوان و احادیث زیادی رو در شأن ایشون صادر شده که مردم میدونن که پیغمبر فرموده تفسیر این آیه در مورد علیه، نه یک آیه، نه دو آیه. خب برای همین اینا باید چکار کنن؟ برای همین اینا باید اجبار کنن که تو باید با ما بیعت کنی، که اگر با ما بیعت کنی یعنی داریم از تو اقرار و اعتراف میکنیم که تو داری از این شایستگی های خودت کوتاه میای. این همه فضیلتی که تو در دست داری اگر سکوت کنی که اینا به جای خودش باقی میمونه، ولی اگر بیعت کنی یعنی آقا دست برداشت. اینا خیلی چیز مهمی هم نبود. علی عقب نشینی کرد، اگر عقب نشینی کرد دیگه اثر و نشانی از این حقانیت و این موارد تأکید خدا و پیغمبر و بیعت قدیر و اینها دیگه در بین مردم نمیمونه، همگی کنار زده میشه و بیعت بهترین راه حل بوده. برای همین اینا درست دریافتن به این که ولش نکنیم به حال خودش، باید بیعت کنه با ما. اگر بیعت بکنه فایده های دیگه هم داره. اذهان عمومی میگن که این نسبت به حق شرعی خودش بیمیله، اصلا خودش نمیخواد. اگه حق شرعی هم یه نفر بگه آقا پیغمبر اینو تاکید کرد، دستور خدا بود، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، گره خورد به کل سرنوشت نبوت پیغمبر، آقا خودش نمیخواد چیکار کنه؟ بیعت کرد، یا خودش میخواست بیعت نمیکرد. برای همینه ببینید یک جمله طلایی داره عمر که ما جلسات قبل روایتش رو گفتیم، الان تو تحلیلشیم. این جمله خیلی طلایی و کلیدیه که گفت لسنا فی شیء حتی یبایع علی، ما هیچ اتفاقی برامون نیفته تا اینکه علی بیعت کنه، هیچ چی دست ما نیست تا زمانی که علی بیعت کنه. سعد ابن عباده ما هیچ چیزی در دست داشت تو به وسیله اون بخواد بر خلفا و اصحاب ثقیفه بتازه. خود سعد ابن عباده هم در این مسئله خواستار یک مسئله ناحق بود. دقت فرمودین در جریان ثقیفه، سعد ابن عباده در ثقیفه دنبال این بود در گود رقابت با ابوبکر و عمر و اوس و اینها حق امیرالمومنین رو غصب کنه. این هم خودش میخواست خلیفه بشه اونجا که در اون رقابت ابوبکر و عمر پیروز شدن. بنابراین این حرکت و رفتار سعد ابن عباده در ثقیفه، رفتار ناشایست او که داشت خلافت رو قصد میکرد و اگر قصد خلافت به اون میرسید، ما امروز همین حرفا رو راجع به او هم میزدیم و الان راجع بهش میگیم. همون تلاشایی که کرد و منتج به نتیجه نشد، هم این ظلم کرد به امیرالمومنین، حق رو میدونست. برای همینه که سعد ابن عباده این حرکت و رفتارش در تاریخ گم میشه، اما حق شرعی امیرالمومنین علی علیه السلام همچنان در صفحات تاریخ هست. یعنی کسی الان در عدم حقانیت ابوبکر و سعد ابن عباده تردید نداره، یعنی در ذهن شیعه و سنی الان کسی شک نمیکنه که آقا اصلا حق با سعد ابن عباده بود یا با علی، یا مثلا حق با سعد ابن عباده بود یا با ابوبکر. اصلا کسی تردید نداره که سعد ابن عباده اصلا از همون اول سالبه به انتفاع موضوع بوده. هرچه تردیده الان بین امیرالمومنین و ابوبکره، اصلا سعد ابن عباده کنار از این قصه. سنی ها اگر قرار است در اعتقادات خودشون تردید کنن، سعد ابن عباده رو جزو کاندیداهای احتمالی شایسته خلافت اصلا ذکر نمی کنن. تردیدشون اینه که نکند حق با علی باشه. یعنی در واقع به منظورم اینه، نمیگن نکنه حق با علی باشه و یه احتمال هم هست که حق با سعد ابن عباده باشه. معلومه که اصلا سعد ابن عباده مورد تردید یک سنی در واقع قرار نمیگیره. برای همینه که در حین انجام ثقیفه هم برخی از انصار یه جمله‌ای گفتن. این جمله هم جمله کلیدیه. در خود ثقیفه من قبلا روایتشو خوندم، موقعی که حوادث جلسه ثقیفه رو برای روایتشو بررسی کردیم، گفتن ان فیکم لرجلا، گفتن همتون میدونید، خبر دارید، در بین شما، یا در بین شما وقتی یکی میگه در ان فیکم، در بین همه ما، ای جماعت، ای امت، در بین شما کسی هست که لو طلب هذا الامر، اگر این امر رو مطالبه بکند، لم ینازع فیه احد، هیچ کسی نمیتونه باش منازعه کنه. یعنی کی؟ یعنی علیان، تصریح هم کردن یعنی علیان. خب بله،
بعد از
نه ببینید، من قبلا عرض کردم که این کتاب صحیفه علامه عسکری رو بخونید، برنامه ریزی های پنهان دستگاه خلافت برای در اختیار گرفتن سرنوشت امت بعد از پیامبر رو ایشون به خوبی اونجا آورده از منابع اهل سنت. علنی اگر میکردن که خودشون رسوا میکردن، نه علنی نکرده بودن ولی قرار مداراشون رو گذاشته بودن. این نکته ای که من گفتم از جمله عجب خلیفت رسول الله هم استنباط میشه. یعنی چی؟ روایتی که خوندم جلسات قبل، اون روایت هجوم رو، وقتی پیک ابوبکر، قاصد ابوبکر، به محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسه، میگه که عجب خلیفت رسول الله، خلیفه پیامبر رو استجابت کن. این چه نکته‌ای داره به نظر شما؟ وقتی که ابوبکر قاصد میفرسته، من دارم راجع به جایگاه بیعت امیرالمؤمنین برای خلفا صحبت کنم که اینو براشون خیلی مهم بود علی علیه السلام بیعت کنه. وقتی قاصد میفرسته نمیگه بیا ابوبکر رو اجابت کن، یا مثلا بیا ابن ابی قحافه رو اجابت کن، میگه عجب خلیفت رسول الله. تو این جمله دنبال چیه؟ آفرین، یعنی میخواد بفهمونه که کار از دستتون در رفت. علی خیالت راحت باشه، کار از دستتون در رفت، من شدم خلیفه. اگر اینجا امیرالمؤمنین خودشون به نزد ابوبکر میرفتن با اختیار، انگار اذعان کردن دیگه. یعنی قاصد داره میاد میگه عجب خلیفت رسول الله، امیرالمؤمنین بلند میشن میرن، خلیفه رسول الله رو اجابت کردن. امیرالمؤمنین نمیره، چون اصلا این عنوان مال تو نیست، اصلا قصد همش. حضرت نباید از روی اختیار اقرار به خلیفه بودن ابوبکر بکنه، هر تا اگر اون فجایع به بار بیاد نباید اقرار کنه از روی اختیار، و نکرده. در حالی که خود ایشون صاحب حق اصلی خلافت بودن، تا اگر امیرالمومنین بره در اذهان عمومی اینا الغا بکنن که بله انگار امیرالمومنین از روی اختیار از حق خودش کوتاه آمده. حتی ببینید در جریان امام حسن علیه السلام، در عهدنامه‌ای که طبق اون عهدنامه خلافت به معاویه واگذار شد، آمده است که انهو سلم الامر لمعاویه، سلم الامره، امر را به امامه، به معاویه واگذار کرد در اون قرارداد صلح. حضرت نفرمودن خلافت و امامت، خلافت هست دارون خداست، او خلیفه پیغمبر است، خلیفه امیرالمومنین است، جانشین اوست از نای خدا. چرا حضرت ایزه ندادن بگن که خلافت رو به معاویه تحویل داد، تا اینجوری گمان کنن که خب الان پس خلافت حق معاویه شد. در اینجا اون وقتی این قاصد میاد، این پیام رسان میاد، میگه عجب خلیفت رسول الله، پاسخ امیرالمومنین به پیک ابوبکر چیه؟ که من این بحث رو تا یه جایی برسونم بعدش ارائه رو داشته باشیم، که فکر نمی کنم به بقیه مباحث برسیم امروز. پاسخ امیرالمومنین چیه به اون پیک؟ فهمود ما اسرع ما کذبتم علی رسول الله، ما اسرع ما کذبتم علی رسول الله، چقدر زود به پیغمبر دروغ بستید، یعنی دروغ بستید که شما خلیفه او هستید. وقتی میفرماید ما اسرع، حالا ادبیات عرب خوندید دیگه، این اسلوب ما افعل اسلوب چیه؟ تعجبه. مثلا میگه ما اجمله، یعنی چقدر زیباست. وقتی ما اسرع یعنی همراه با تعجب، چقدر زود، چقدر زود. این تعبیر امیرالمومنین ما اسرع ما کذبتم علی رسول الله، یعنی میزان تجری و گستاخی شما رو نسبت به پیامبر واقعا تماشاییه، که شما با یک امر بسیار واضح و یقینی در مدت زمان کوتاه مخالفت برخواستید. یعنی حضرت با این عبارت دارن شدت بیشتری در اظهار قبح نسبت به این مسئله نشون میدن. یا مثلا ببینید ابراز ناراحتی از اقدام اصحاب صحیفه در کلام دیگری که منسوب به حضرت زهرا سلام الله علیها است انعکاس پیدا کرده. اون وقتی که به اون جماعت مهاجمی که پشت در منزل ایشون اومده بودن فرمودن لا اهدلی به قوم اسوء محضرا منکم، من تا الان با قومی بدتر از شما روبرو نشدم. یعنی دارن این مخالفت رو، این اظهار قبح رو که شما بد مردمی هستین، شما بد آدمایی هستین، من تا حالا با بدتر از شما روبرو نشدم، که اینو منابع اهل سنت الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری، که من قبلا گفتم ایشون دینوری نیست، دینوریه، اخبار و توال احمد ابن داوود دینوری، الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری، در جلد یک صفحه 30. خب وقتی که حضرت پیک ابوبکر رو پاسخ نمیدن، این پیک این دفعه از ناحیه عمر به نزد امیرالمومنین میاد دوباره و میگه که دوباره، بار دوم چی میگه؟ نمیگه عجب خلیف، میگه عجب امیرالمومنین. یعنی در واقع با این روش و سبک میداره فرار به جلو میکنه دیگه، یعنی میخواد اطمینان خاطر بیشتری رو نسبت به استقرار خلافت ابوبکر اظهار بکنه و علی علیه السلام رو از رسیدن به اون مأیوس کنه. یه بار میگه خلیفه رسول، یه جور میگه امیرالمؤمنین، که البته ما اعتقادمون اینه که این دوتا میدونستن که امیرالمؤمنین لقب خاص علی علیه السلامه، خواستن به علی پیامی بدن که نه تنها خلافت پیغمبر بالاتر از اون، امیرالمؤمنین بودن مال ماست. یعنی بدون که ما در واقع در تصاحب این لقب الهی از تو تا چه میزان جرأت و جسارت داریم، و بفهم که ما چقدر شدت عمل داریم، که ما که این کرسی خلافت و خلاصه حکمرانی جامعه را تصاحب کردیم، از اختلاس القابی که خدا برای تو در نظر گرفته هم ابایی نداریم. اینا پیام داره، اینکه برو به علی بگو. میتونست اگر آدمای ساده‌ای بودن به علی میگفتن که علی علیه السلام که بیا ابوبکر رو اجابت کن، دفعه دوم پیک بیاد بگه عمر به من گفت بیا، بیا بیعت کن، بیا کارو تموم کن. نه، دفعه اول میگه بیا. این خود عجب یه چیز دیگه، اجابت کن در فرهنگ عرب جا افتاده است. مثلا زهیر وقتی در خیمه نشسته با اصحابش، قاصد میاد، هنوز با امام حسین همراه نیست، پرده رو کنار میزنه میگه یا زهیر عجب الحسین، یعنی کارت داره آقا، کار داره شما رو، اجابتش کن، برو پیشش، بلند شو برو پیشش، الان کارت داره، شما باید بری. عجب الحسین، یعنی امیرالمؤمنین رو اجابت کن. که این مسئله نشون میده خود این عبارت یک کشفی رو در پی داره، که این لقب امیرالمؤمنین در همون اوایل بعد از شهادت پیامبر خدا به تاراج رفته، نه اون داستانی که در منابع اهل سنت نقل میکنن که ان عمر قال لما ولدی، که عمر وقتی خلیفه شد بعد از ابوبکر، این داستان رو جعل کردن برای اینکه بگن امیرالمؤمنین از اونجا به کار رفت، در حالی که ما گفتیم آقا بلافاصله بعد از پیغمبر برای بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین میگن بیا امیرالمؤمنین اجابت کن، یعنی ابوبکر رو در واقع به نیت خودشون و به زعم باطل خودشون. که عمر وقتی به خلافت رسید گفتش که کان ابوبکر یقال له خلیفت رسول الله، وقتی ابوبکر انتخاب شد بهش میگفتن خلیفه پیامبر، جانشین پیامبر. فکیفه قال یقال لی خلیفه، یا خلیفه چجوری به من میخواد بگید خلیفه، من چجوری به من میخواد بگید خلیفه. فقال المغیرة ابن شعبه، مغیرة ابن شعبه گفتش که انت امیرنا و نحن المؤمنون، تو امیر مایی، ما مؤمنونیم، فانت امیر المؤمنین، پس تو امیر المؤمنی. قال فذاک اذن، ها حالا شد، حالا شد. الاستیاف فی معرفت الاصحاب ابن عبدالبر اندلوسی، جلد 2 صفحه 466. که حالا این نکته ای که گفتم که عمر وقتی خلیفه شد گفت من کجا، مثلا خلیفه بودن کجا، به یه معنایی از یه طرف بله عمر ابن خطاب میدونه خودش کیه. من قبلا راجع به سوابق عمر ابن خطاب در کلاس‌های زیادی، شاید در تاریخ حیات پیغمبر اکرم صحبت کردم، در مورد اسلام آوردنش، کی اسلام آورد، چه سابقه ای داشت قبل از اسلام، آیا قصد اهانت به پیغمبر رو داشت یا نداشت، حتی قصد قتل پیغمبر رو داشت، اینا رو برید مطالعه کنید. کتاب معرفی کردم من حیات خلیفه، عمر ابن الخطاب، عبدالرحمن احمد البکی در این نرم افزار مکتبت الشامله و اینها هم هست و در نرم افزار مکتبت اهل البیت. حالا یه شعری رو من دیرشب از آقای دکتر محسن رضوانی گرفتم، خیلی به ذهنم اومد، شاید به متناسب ایامم هست. این شعره ولی تاریخه و کاملا مبتنی بر تاریخ اخذ شده از کتب تفسیری. سلام، من دیشب بودید، کسی بود شما داشتید این روایت رو، این شعر رو دقت بفهمید. میگه میفهمید که نقل شنقیتی است در تفسیر از واع البیان. شنقیتی یکی از علمای اهل سنت، این تفسیر داده به نام از واع البیان، تفسیر سنی هم هست. نقل شنقیتی است در تفسیر از واع البیان، ذیل شرح سوره تکویر و در تفسیر آن، در بیان واژه موعوده آورده خبر، در بیان واژه موعوده آورده خبر، قصه پرغصه ای از اعترافات عمر، که در ذیل آیه و اذ الموعوده تو سئلت. این نقل رو آورده، قلب سنگ و صخره را هم غرق آتش کرده است، زاده خطاب یاد از خاطراتش کرده است. یک بار عمر شروع کرد خاطراتی رو از قبل از اسلام خودش تعریف کردن. گفت من را بود عصر جاهلیت دختری، شیرخوار نورسی از برگ گل نازکتری، مادرش در ابتدا پنهان نمودی از منش، نمیذاش من بفهمم که دختر دار شدم، تا که دیدم بافه غنداغه را در دامنش، طفل را از تنگ آغوشش در آوردم به قهر، بردم او را سوی صحرا گوشه ای بیرون شهر، شیرخوارم را به دست چپ گرفتم در بغل، چاله ای کندم به دست دیگرم در آن محل، گرد انگشتم تمام مشت خود را می فشرد. دیدید بچه های نوزاد وقتی دستشون اینجوری دور انگشت پدر مادر یا هر کسی میاد حلقه می کنن، گرد انگشتم تمام مشت خود را می فشرد، خاک را با دست خود از روی ریشم می سترد، او نمی دانست بابا قصد جانش می کند، زنده زنده بین این چال نهانش می کند، با غضب بی اعتنا بر خنده دلجوی او، ریختم خاک سیه را با دو دستم روی او، آن که با نوزاد خوردش این چنین تا می کند، واضح است این که چه ها با جان زهرا می کند. این آدم که اینجا مثلا میگه به من من بشم خلیفه، از یه جهت خود طرفم شاید فکر نمی کرده یه روزی با من میشم خلیفه پیغمبر با این سوابق در واقع نادرخشان. به هر حال برگردیم به بحث، بحث رو جمع‌بندی کنم. لقب امیرالمؤمنین خاص علی ابن ابی طالبه، خداوند سبحان و رسول گرامی اسلام او رو به این لقب اختصاص دادن. در روز قدیر هم مسلمانان مکلف بودن به عنوان امیرالمؤمنین با او بیعت کنند، که بریده اسلمی وقتی به عمر اعتراض کرد گفتش که یا عمر اتثب و علا اخی رسول الله و ابی ولده، یعنی در وسب معنی پریدنه، یعنی تشر زدن، درگیری، تو میخوای بپری به برادر پیغمبر و ابی ولده، و انت الذی نعرفو کفی قریش به ما نعرفوک، ما که تو رو میشناسیم، ما که سابقه تو رو میدونیم، الستم الذین قال لكما رسول الله انطلقا الی علی، مگه تو و رفیقت نبودین که پیغمبر به شما دستور داد که برید پیش علی و سلما علیه به امرت المؤمنین، با عنوان امیر المؤمنین با او به او سلام بدید و با او بیعت کنید. فقلتما عن امر الله و امر رسولهی، اشکالم کردن، گفتن به پیغمبر گفتن، گفتن که اینو خدا گفته و شما داری میگی، یعنی قال نعم، بله، که روایات دال بر این که این لقب خاصه ایشان هست زیاده، که ما الان به تناسب این بحث وارد شده نمیخوایم مفصل وارد این موضوع بشیم، از بحثمون منحرف بشیم. جناب سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف، این عالم بزرگ شیعه، که ما در میان علمای شیعه، در میان علمای بزرگ شیعه ساداتی رو داریم که اینا اگر عالم نبودن مردم مثل امامزاده با اینا برخورد میکردن. جناب سید رضی از پدر با 5 واسطه به موسی بن جعفر میرسه، از مادر با 6 واسطه. اگه مؤلف نهج البلاغه یعنی خود همین عالم بودن، یه مقداری در واقع بگم حالا ظلم شده در حقشون، انگار که گناه کردن عالم بودن، این همه تألیفات و این همه کتاب. جناب سید طاووس هم همینجور، ایشون هم بالاخره از اولاد پیغمبره، ایشون یه کتابی داره، حالا بگذاریم بحث ما چیز دیگری است، یه کتاب داره به نام کتاب الیقین که نام کامل کتاب اینه. ببین الیقین به اختصاص مولانا علی علیه السلام به امرت المؤمنین، یعنی شک و شبهه نداشته باش که مولانا امیر المؤمنین اختصاص دارد به امرت المؤمنین، به امارت بر مؤمنین. یقینی است که این لقب از علی علیه السلامی که ایشون در این کتاب 309 حدیثی که دلالت بر این داره که این لقب به علی علیه السلام اختصاص داره رو در کتاب آورده از منابع شیعه و سنی و بله از پیامبر و همچنین در واقع احادیث قدسی. و کتاب دیگری داره جناب سید طاووس، التحصین با تی دو نقطه و صاد و حی جیمی، التحصین حوالی 30 حدیث دیگر رو هم بهش اضافه کرده. ولی خب چه باید کرد که دشمنان این لقب رو از ایشون دزدیدن، مثل خیلی چیزهای دیگه. حضرت فرمود انا صدیق الاعظم و الفاروق الاکبر، صدیق منم، فاروق منم، که به یکی گفتن ابوبکر صدیق، به یکی گفتن عمر فاروق. چرا؟ به خاطر اینکه در تحکیم جایگاه خودشون از این القاب بهره برداری سیاسی بکنن.